Daxil Əfqanıstan qismi peşəran xidmət şuma arz kədim vəziyyət bəyin dər gruh hakim hər qədər ki yal yəni pənhan kunan əxbar nəşr nəkun qismi kişvara şud ki ma xo vaqən nəsna bi ki bizdən vaxt rəftə Uzbekistanı nəmi yəsən dər Uzbekistan əs və əmi həyət gufta mişə nəzər bə bəz əxbar ki və yəni mənabi baz məsələn mənabi rusi dinoz u pariroz nəşrat daştan ki آقای حقانی و یک تعداد از دیگر استخباراتی های افغانستان افغانستان تحت حاکمیت گروه حاکم و همچنان رفتن به ابودابی که با نماینده خاص سیایی ملاقات به این ترتیب یعنی در حالتش چیزهای در حال شکلگیری است.
هزاران تن از طرفداران جمعیت علمای اسلام پاکستان آن سوی خط فرضی دیورن در شهر چمن در اعتراض به تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر بستن گذرگاه چمن اسپین بولدک به دلیل اجباری شدن پاسپورت و ویزا دست به تظاهرات زدند. معترضان میگن که این تصمیم پاکستان بر اونا قابل قبول نیست و از حکومت کشور خواستند که سیاست سرکوب اقتصادی مردم را به بهانه پاسپورت تغییر بده. مولانا محمد یوسف نماینده حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان گفت به نام پاسپورت دروازه اروزگان بر مردم چمن از 15 ماه گذشته بسته شده. صادق خان اچکزی سخنگوی جنبش اعتراضی چمن گفت ما از تمامی تلاش هایی که در حمایت از تحصن انجام میشه پشتیبانی میکنیم. خواسته ما کاملا واضح است، عدم پذیرش پاسپورت در دروازه چمن اسپین بولدک. ما با مبارزات خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. از سوی دیگر یکی از رهبران حقوق پناهجویان افغانستان در اسلام آباد میگه که حکومت پاکستان در 15 ماه گذشته داشتن پاسپورت و ویزا را برای عبور از گذرگاه چمن اسپین بولدک الزامی کرده که اقدام باعث بیکاری هزاران نفر و از دست رفتن کار و فعالیت بازرگانان در دو سوی خط فرضی دیورند شده. هزار سموچ یکی از ولسوالی های محروم ولایت تخار در شمال افغانستان است که اکثر مردم این منطقه کشاورز هستند. هزار سموچ 309 کیلومتر مربع مساحت دارد که از شمال با ولسوالی دشت قلعه، از شمال شرقی با ولسوالی رستاق، از جنوب با ولسوالی تالوخان و از غرب با ولسوالی بهارک و ولسوالی خواجه غار همسایه است. رود کوکچه مرز شمال شرقی هزار سموچ را تشکیل می‌دهد. با آنکه حکومت‌های گذشته در افغانستان طی دو دهه اخیر اقداماتی را برای بازسازی شهرها و نیز تغییر در وضعیت زندگی مردم انجام دادند که طی این دوران اکثریت مطلق از ولسوالی‌ها حداقل صاحب یک یا چند ساختمان اداری شدند، اما در ولسوالی هزار سموچ تخار نه تنها هیچ ساختمان اداری وجود ندارد، بلکه چیزی به نام شهر هم نیست و مرکز این ولسوالی شبیه به یک دهکده عقب مانده و محروم است. گزارش بشنوید از سمیع خاوری از تخار.
هزار سموچ محرومترین ولسوالی در تخار که باشندگان آن از کمترین خدمات ممکن برخوردار هستند، با آنکه حکومت‌های گذشته در افغانستان طی دو دهه اخیر اقداماتی را برای بازسازی شهرها و نیز تغییر در وضعیت زندگی مردم انجام دادند که طی این دوران اکثریت مطلق از ولسوالی‌ها حداقل صاحب یک یا چند ساختمان اداری شدند، اما در ولسوالی هزار سموج تخار نه تنها هیچ ساختمان اداری وجود ندارد، بلکه چیزی به نام شهر هم نیست و مرکز این ولسوالی به یک دهکده عقب مانده و محروم میماند. ولسوالی که با داشتن بیش از 25 هزار نفوس در محرومیت کلی به سر میبرد و مردم آن از هیچ گونه خدمات شهری بهره مند نیستند.
هزار سموچ یک ولسوالی نزدیک به شهر تالوخان است که بسیار فاصله کم دارد، اما حکومت قبلی توجه به ولسوالی هزار سموچ نکرد، چندی که وکیلای پارلمان هم داشت، وکیلای شورای ولایتی هم قبلا داشت، اما بسیار یک ولسوالی که نه دکان داره، نه شهر داره، نه چای آب داره، آب صحی داره، و نه کلینیکی صحیح داره، هیچ چیزی. فکر کنم که اون مردم از تمام چیز محروم هستن. اونا
نبودی شهر در یک ولسوالی ممکن از اتفاقات بسیار نادر در عصر کنونی باشد، اما در ولسوالی هزار سموج تخار حتی یک غرفه که نیازمندی اندک مردم محل را مرفوع نماید نیز وجود ندارد و باشندگان آن به شمول ادارات ملکی و نظامی ناگزیرند برای خرید یک جنس بسیار ابتدایی به طالقان مرکز این ولایت بروند.
راستی و خدا که یگان دکان هم وجود نداره و مشکل ما که یگانه که یگان وقتی که ضرورت پیش میشه ما از مرکز مشکل ما را رفع میسازیم. مردم ملت هم عین شکل از مرکز مشکلش رفع میسازه.
مردم یک ضرورت نیازمندیشان در اینجا پایده کرده نمیتونه، مجبور هستند در شهر طالقان میروند اونجا ایجا میخرند، رای دور، رای برای خامه.
وضعیت رقتبار مردم، نبود خدمات عامه، عدم موجودیت حتی یک غرفه یا فروشگاه، بر علاوه نبود هیچ ساختمانی برای کارمندان ادارات، همه و همه گوا بر محرومیت شدید باشندگان این ولسوالی است که نه تنها در 20 سال حکومت جمهوریت بلکه در کمتر از 4 سال حکومت امارت نیز مداوا نشده است. برخی از باشندگان هزار سموج مسئولین حکومت گذشته را مقصر این همه محرومیت می دانند و انتظار دارند تا مسئولان حکومت کنونی دستی بر سر و صورت این ولسوالی بکشند.
هزار سموش بیش از 2 دهه است که رسمی ولسوالی شده و متاسفانه حتی یک بوتل آب ما اوجا پیدا کرده نمیتونیم، بمانیم یک دکان حتی یک غرفه پیدا کرده نمیتونیم. این را در قدم اول مسئولینش مسئولیت این قدر عقب ماندگی به دوش کی هست. ما شما میفهمیم در 20 سال گذشته یک امکانات ولسوالی به اوجا پرداخت میشد و متاسفانه این امکانات چرا در اوجا هیچ بازسازی صورت نگرفت.
با این همه مسئولان کنونی در تخار ضمن این که مشکلات موجود در این ولسوالی را میپذیرند اما میگویند برای تغییر در وضعیت زندگی مردم ایجاد شهرک و نیز اعمار ساختمان برای ادارات برنامه دارند. انجینر محمد مختار عمر رئیس شهرسازی و مسکن تخار میگوید تیم تکنیکی آنان وضعیت را بررسی کرده و به زودی اقدامات عملی را روی دست می گیرند.
ملت تا اطمینان ورکوم چه منگا یو تیم انجینران لغن را غفتی و ده وزارت شهرسازی نه. اغا تکنیکی سروی کرده او ده نقشه لپاره لیگلی ده وزارت شهرسازی تا. انشالله چه تو 1404 کال که منګه کوشش کوو چې دا خاتندازی دی بازار دی هزار سمج منګه پلی کو.
ولسوالی هزار سموج با داشتن بیش از 25,000 نفوس در 16 کیلومتری شهر طالقان مرکز ولایت تخار قرار دارد که باشندگان آن ضمن محرومیت های کلی دیگر حتی به آب آشامیدنی صحی نیز دسترسی ندارند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
ساین رادیو دری مشهد، نشانی رادیو دری در صفحات مجازی تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک.
parstoday.ir/dari برنامه
انعکاس.
شماره پیامک در افغانستان
0-794-71-71-44
در ایران
3826.
راه‌های ارتباطی
برای اینکه
گزارشگر و راهنمای ما باشید. رادیو دری.
خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. تکرار برنامه را در بخش امروزی رادیو دری در ساعت 6:25 شنونده باشید. خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
اشاره امام خامنه ای به خیال بافی دشمنان، آینده نشان خواهد داد که چه کسی ضعیف شده است. تأکید مقامات طالبان و عربستان بر گسترش روابط دو جانبه و درخواست طالبان از سازمان همکاری شانگهای برای احیای عضویت ناظر افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان محترم. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از کارآفرینان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران، ضعیف شدن کشور را توهم و خیال بافی دشمنان عنوان کردند. امام خامنه‌ای در این دیدار با اشاره به سخنانی ناشی از توهم و خیال بافی مبنی بر ضعیف شدن ایران گفتند: آینده نشان خواهد داد که چه کسی ضعیف شده است. همچنان که صدام نیز به خیال ضعیف شدن ایران، به خیال ضعیف شدن ایران تهاجم را آغاز کرد و ریگان هم با همین خیال به او کمک‌های آنچنانی کرد، اما سرانجام آن دو و ده‌ها متوهم دیگر همه به درک واصل شدند و جمهوری اسلامی روز به روز رشد پیدا کرد که این تجربه به فضل الهی قابل تکرار است. رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور در مجامعی مانند بریکس را مهم دانستند و با اشاره به ضرورت فعالیت مسئولان دیپلماسی ایران برای بهره‌مندی حداکثری از این فرصت بزرگ افزودند: سامانه مالی بریکس که تبادل مالی با اسعار کشورهای عضو را ممکن می کند ظرفیت مهمی است. ایشان حذف هرچه ممکن دلار از مبادلات تجاری را ضروری برشمردند و گفتند این کار که رئیس جمهوری اسلامی ایران هم به دنبال آن است کاری بزرگ و مهم و در کارزار اقتصادی حرکتی بسیار قاطع و تعیین کننده است و بانک مرکزی ایران باید میدان را برای تخصیص اسعار دیگر باز کند. البته انجام آن عکس العمل هایی خواهد داشت، اما دست کشور را قوی تر می کند. رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان آتش بس و پیروزی غزه را نشانه آشکار از تحقق پیشبینی زنده بودن و زنده ماندن مقاومت خواندند و تصریح کردند: آنچه در مقابل چشم دنیا در حال رخ دادن است شبیه افسانه است که دستگاه جنگی عظیمی همچون آمریکا بی اعتنا به مفاهیم انسانی بمب‌های سنگرشکن به رژیم ظالم و خونخوار صهیونی بدهد و آن رژیم سفاک و بیرحم 15,000 کودک را در خانه و شفاخانه بمباران کند اما نتوانند اهداف خود را محقق کنند. ایشان با تأکید بر این که اگر امکانات امریکا نبود رژیم صهیونیستی در همان هفته های اول بزانو در می آمد افسودند: رژیم صهیونیستی در این یک سال و چند ماه هر چه توانست جنایت و خانه ها، شفاخانه ها، مساجد و کلیسه ها را در مساحت کوچکی مثل غزه بمباران کرد، اما در نهایت نه تنها نتوانست به هدفی که رئیس بدبخت و روسیه آن معین کرده بود، یعنی نابودی حماس و اداره غزه بدون مقاومت، دست پیدا کند، بلکه ناچار شد با همان حماس سر میز مذاکره بنشیند و شرایط آن را برای آتش بس قبول کند. حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سرزندگی و پیروزی مقاومت در ماجرای غزه را مصداق تحقق سنت الهی پیروزی در صورت مقاومت خواندند و گفتند: هر جا از طرف بندگان خوب خدا ایستادگی باشد پیروزی حتمی است. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به بازدید دیروز از نمایشگاه پیشگامان پیشرفت افزودند: این نمایشگاه بخش کوچکی از واقعیات ایران را نشان می‌دهد، اما در عین حال آشکار می‌کند که بخش خصوصی با وجود فشارها و تحریمها و تهدیدات به سطح قابل قبولی از پیشرفت دست یافته و حرکت کشور رو به جلو است.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12:07 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
مسابقات بین المللی قرآن کریم در دو مرحله با شرکت نزدیک به 400 نخبه قرآنی از 104 کشور جهان در شهر مشهد در شمال شرق ایران برگزار خواهد شد. حجت الاسلام محمد احمدزاده، مدیر کل اوقاف و امور خیریه ولایت خراسان رضوی گفت 41مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با عنوان بزرگترین رویداد قرآنی در عرصه بین المللی 7 الی 12 دلو در شهر مشهد برگزار خواهد شد. مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی گفت مرحله مقدماتی این مسابقات با شرکت نزدیک به 400 نخبه قرآنی از 104 کشور جهان به صورت ضبط و داوری آثار از 25 جدی انجام شده و مرحله نهایی در جوار حرم مطهر رضوی با حضور 57 نفر از 26 کشور جهان برگزار خواهد شد. امسال برای اولین بار 3 نفر از نخبگان قرآنی کشور مصر حضور خواهند داشت. احمدزاده افسود رشته های مسابقاتی که در این دوره برگزار خواهد شد در بخش آقایان شامل حفظ کل، قرائت تحقیق و قرائت ترتیل و برای خواهران دو رشته حفظ کل و قرائت تحقیق پیش بینی شده است. مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی اظهار کرد فرکانس پخش این مسابقات از طریق اتحادیه رادیو تلویزیون های کشورهای اسلامی در اختیار 170 شبکه رادیویی و تلویزیونی قرار می گیرد و در کشورهای مختلف به سمع و نظر بینندگان خواهد رسید. مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، با فیصل طلق البقمی، کاردار سفارت عربستان سعودی دیدار کرده و دو طرف روی گسترش روابط تاکید کردند. عنایت الله خوارزمی، سخنگوی حکومت طالبان برای وزارت دفاع ملی افغانستان، امروز در صفحه ایکس خود نوشته که مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست این وزارت، با فیصل طلق البقمی، کاردار سفارت عربستان سعودی مقیم کابل دیدار کرده است. سرپرست وزارت دفاع طالبان روابط افغانستان و عربستان را از لحاظ فرهنگی و عقیدتی مشترک و جدا ناپذیر دانسته و از همکاری های این کشور در زمینه های مختلف هم قدردانی کرده است. سرپرست وزارت دفاع طالبان آغاز مجدد فعالیت سفارت عربستان سعودی در کابل را مهم و با اهمیت خوانده است. کاردار سفارت عربستان سعودی بر تعهد کشورش برای گسترش روابط دو جانبه و همکاری های بشردوستانه، اقتصادی و سیاسی با افغانستان تأکید نموده است. سفیر حکومت طالبان در پکن در یک نشست مربوط به سازمان همکاری شانگهای احیای عضویت ناظر افغانستان در این سازمان را خواستار شد. مولوی بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در چین، در نشست افتتاحیه محصول آنلاین سال 2025 سازمان همکاری شانگهای و تجارت پیشرفته شاندونگ اشتراک و سخنرانی کرد. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
مولوی بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در چین، در نشست افتتاحیه محصول آنلاین سال 2025 سازمان همکاری شانگهای و تجارت پیشرفته شاندونگ اشتراک و سخنرانی کرد. کریمی در این نشست پیرامون توسعه روابط اقتصادی، تجارتی، ترانزیتی و فرهنگی، احیای حیثیت ناظر بودن افغانستان، رفع موانع صادرات محصولات افغانستان و اعطای تسهیلات برای تاجران افغان در چین صحبت کرده و در حاشیه این نشست دیدارهای جداگانه با سران این سازمان نیز داشت. چین از جمله همسایه های نیک افغانستان خوانده می شود که رابط دو کشور همیشه دوستانه توصیف می شود. دکتر عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد و استاد دانشگاه، رابط چین و افغانستان را دوستانه و به نفع هر دو کشور عنوان نموده، می گوید که موقف چین در سطح بین المللی همواره به سود افغانستان بوده است. نظری:
چین تا حال را هم صدای مردم افغانستان بوده در محافل بین المللی، همیشه موضع چین مثبت بوده، به نفع مردم و نظام افغانستان بوده و از آزادسازی پولهای منجمد شده و دارایی مردم افغانستان همیشه در محافل بین المللی حمایت کرده، از رفع تحریم ها حمایت کرده، از رفع محدودیت های بانکی حمایت کرده و از کشورها خواسته که در امور داخلی افغانستان مداخله نداشته باشد. اما طور که خود چین هیچگاه در امور داخلی ما مداخله نداشته و روابط ما هیچگاه با چین دچار تنش نبوده. بنابراین چین در میان همسایگان ما یکی از بهترین همسایگان ما محسوب میشه. من فکر میکنم که در حال حاضر هم چین میتونه در واقع به حمایت از مردم ما، به حمایت از حق مشروع و منطقی مردم ما در محافل بین المللی ادامه بده.
همچنان در این نشست معاون دبیر کل سازمان شانگهای، رئیس منطقوی این سازمان، رئیس اتاق تجارت چین و سفیران برخی کشورها نیز حضور داشتند و کریمی با برخی آنها دیدار دو جانبه نیز انجام داد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
برخی منابع رسانه‌ای مدعی شدند که وزیر داخلی طالبان و هیئت همراهش در سفر به امارات متحده عربی در پی جلب نظر مقامات ابوظبی برای میانجیگری بین کابل و اسلام آباد هستند. در پی سفر سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان به امارات متحده عربی، برخی رسانه‌ها به نقل از منابع امنیتی ادعا کردند که ابوظبی قرار است میان طالبان و پاکستان میانجیگری کند. این گمانه‌زنی ها در حالی است که اخیراً شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات در سفر به پاکستان با شهباز شریف صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد این کشور دیدار کرده بود. طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که سراج الدین حقانی وزیر داخله و عبدالحق وثیق رئیس استخبارات این گروه در سفری از پیش اعلام نشده به امارات متحده عربی رفته و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان در ابوظبی دیدار کردند. روابط طالبان با پاکستان در سالهای اخیر رو به تیرگی رفته است. اتهامات پاکستان به دولت طالبان در زمینه حمایت از تحریک طالبان پاکستانی به شدت بر روابط دو کشور در عرصه‌های مختلف اثر گذاشته و روابط سیاسی و اقتصادی و حتی زندگی مهاجران افغانستانی در پاکستان را تحت تاثیر قرار داده است. این در حالی است که طالبان همواره ادعا کردند که فعالیت‌های مسلحانه TTP در خاک پاکستان ربطی به آنها ندارد. طالبان همچنین دولت اسلام آباد را با حمایت از داعش متهم کرده و مدعی است که پایگاه‌های داعش در بلوچستان پاکستان قرار دارند. رئیس اردوی پاکستان هم اخیراً گفته بود که تنها اختلاف میان کابل و اسلام آباد موضوع تحریک طالبان پاکستان است. پیشتر برخی گزارش‌ها از میانجیگری چین بین پاکستان و حکومت طالبان حکایت می‌کرد. اما در همین پیوند یک رسانه هندی نوشت که تعداد حملات تحریک طالبان پاکستانی TTP از 267 مورد در سال 2021 به 365 مورد در سال 2023 افزایش یافته است. نشریه The Print نوشت در حالی که موارد اختلافی دیگری ممکن است بین افغانستان و پاکستان وجود داشته باشد، اما هسته اصلی اختلافات TTP است که با گروه‌های مختلف طالبان افغانستان مرتبط است و همچون یک تهدید مهم برای امنیت پاکستان و ویژه در بلوچستان و مناطق قبیله خیبر پختونخوا ظاهر شده است که منجر به افزایش تنش‌ها در این مناطق شده است. به نوشته The Print، روبوده شدن 16 کارگر پاکستانی در لکی مروت به دست TTP نشان داد که حتی نهادهای استراتژیک پاکستان از شر این گروه در امان نیستند و اهداف آتی این گروه شرکت‌های نظامی است، به طوری که TTP در اعلامیه‌ای به تولیدکنندگان کوچک کالاهای نظامی در خیبر پختونخوا هشدار داد که در ظرف 2 ماه فروش کالاهای تولیدی نظامی را متوقف کنند. هزاران نفر از طرفداران حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در شهر چمن در اعتراض با تصمیم دولت پاکستان برای اجباری شدن پاسپورت و ویزا دست به تظاهرات زدند. معترضان میگویند این تصمیم پاکستان برای آنها قابل قبول نیست و از دولت این کشور خواستند که سیاست سرکوب اقتصادی مردم را با بهانه پاسپورت تغییر دهد. مولانا محمد یوسف نماینده حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان در این باره گفت به نام پاسپورت دروازه اروزگان برای مردم چمن از 15 ماه گذشته بسته شده است. صادقان چگزای سخنگوی جنبش اعتراضی چمن هم گفت ما از تمامی تلاش هایی که در حمایت از تحصن انجام می شود پشتیبانی می کنیم. خواسته ما کاملا واضح است. عدم پذیرش پاسپورت در دروازه چمن اسپین بولدک. ما به مبارزات خود در این زمینه ادامه خواهیم داد. از سوی دیگر یکی از رهبران حقوق پناهجویان افغانستانی در اسلام آباد هم گفت دولت پاکستان با اجباری سازی پاسپورت و ویزا در گذرگاه چمن اسپین بولدک قصد دارد پشتونها را از هم جدا کند. جمهوری اسلامی ایران با توافق کشورهای عضو گروه آسیا و اقیانوسیه به عنوان رئیس این گروه در شورای حقوق بشر سازمان ملل تا پایان سال 2025 انتخاب شد. گروه آسیا و اقیانوسیه که بزرگترین گروه در شورای حقوق بشر محسوب می شود، از این پس تحت هدایت ایران فعالیت خواهد کرد. مسئولیت ایران شامل هماهنگسازی و هدایت فعالیت‌های گروه در نشست‌های شورای حقوق بشر و همچنین امور مرتبط با دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر خواهد بود. ریاست ایران به این گروه از هفته جاری آغاز شده است و تا پایان سال 2025 ادامه خواهد داشت. علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در ژنو، عهده‌دار این مسئولیت خواهد بود. و اما مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. اشاره امام خامنه ای به خیال بافی دشمنان، آینده نشان خواهد داد که چه کسی ضعیف شده است. تأکید مقامات طالبان و عربستان بر گسترش روابط دو جانبه و درخواست طالبان از سازمان همکاری شانگهای برای احیای عضویت ناظر افغانستان. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان با ما باشید با ادامه بخش خبری این ساعت. شنوندگان گرامی، در خبرها هم شنیدید که برخی منابع رسانه‌ای مدعی شدند که وزیر داخلی طالبان و هیئت همراهش در سفر به امارات متحده عربی در پی جلب نظر مقامات ابوظبی برای میانجیگری بین کابل و اسلام آباد هستند. در پی سفر سراج الدین حقانی، وزیر داخله و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات طالبان به امارات متحده عربی، برخی رسانه‌ها و نقل از منابع امنیتی ادعا کردند که ابوظبی قرار است میان طالبان و پاکستان میانجیگری کند. در همین ارتباط همکارم خانم سلطانی گفتگوی داشته است با عبدالجبار اکبری از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان و عبدالحق وثیق، رئیس استخبارات حکومت طالبان، در سفری از پیش اعلام نشده به امارات متحده عربی رفتند و با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس دولت امارات، در ابوظبی دیدار کردند. برخی از منابع امنیتی هم گفتند هدف از این سفر میانجیگری ابوظبی میان طالبان و پاکستان است و همچنین احتمال دارد مقامات حکومت طالبان در این سفر با رئیس ISI نیز دیدار کنند. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای عبدالجبار اکبری، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول نظر شما در مورد این سفر مقامات امنیتی حکومت طالبان با امارات متحده عربی چیست و فکر میکنید که اهداف این سفر چه بوده میتونه؟ آیا ممکن است که مقامات حکومت طالبان در پی این باشند که امارات متحده عربی پادرمیانی بکنه برای حل چالش های با وجود آمده بین آنها و پاکستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر میکنم کشورهای متحده عربی پس از سقوط جمهوریت و آمدن امارات اسلامی، یگانه روابط دیپلماتیکی که امارات اسلامی داشته است با کشورهای امارات متحده عربی بوده است، از جمله قطر و امارات متحده عربی دبی. در این جای شکی نیست امروز در وضعیت حادی افغانستان کشورها تلاش بکنند خود بزرگ بسازند. مصداقی اینش ما دیدیم، قطر، شما شاهدش بودیم که قطر چندین بار مذاکرات به دوحه برگزار کرد، حتی هیئتی از امارات اسلامی دعوت کرد. روی ملحوظات به نظر می رسد که کشورها می خوان در سطح کشورهای خاور یا کشورهایی که از لحاظ روابط با ایالات متحده آمریکا نزدیک هستند، اینا می خوان که به عنوان وساطتگر یا نقش میانجیگری را بازی کنند. به او اساس اینا گاگای تلاش می کنند که اعضای برجسته امارات اسلامی را دعوت کنند، با اینا مذاکرات داشته باشند، با اینا گفتگو داشته باشند و هر کشوری که روابطش با امارات اسلامی تیره تر باشه، این کشورها تلاش میکنند که روابط امارات اسلامی را با او کشور دوستانه بسازند و خود بزرگ بسازند. در کل هر کشور دنبال منافعش است. اگر دبی امروز تلاش بکنه که میان پاکستان و امارات اسلامی میاندیگری کنه، اما به اصطلاح نقش بارزش نشان میده که کشور بسیار دست باز داره در خصوص اتحاد و در خصوصی که رابط دیپلماتیک میان پاکستان و افغانستان ایجاد شود.
درست فکر میکنید که امارات متحده عربی اگر بخواهد که میانجیگری بکنه بین حکومت طالبان و پاکستان، فکر میکنید که مشکلات موجود یا تنش‌های موجود بر سر حضور تی تی پی در خاک افغانستان بین حکومت طالبان و پاکستان حل خواهد شد؟
مسئله تحریک طالبان و پاکستانی یا تی تی پی موضوعی است که برمیگرده به پاکستان. به این طالبای پاکستانی فعلا به داخل خاک پاکستان هستند، تذکره پاکستانی دارند، از هابای پاکستان تنفس میکنند. اونا پیوسته دنبال حق و حقوق سیاسی و اجتماعی خود هستند. ای که پاکستان گگ و اینا ربط به افغانستان میده که اینا به داخل خاک افغانستان هستند، من فکر میکنم که یک موضوعی است که پاکستان میخواهد توسط اینا امتیازگیری کنه، باجگیری کنه از سازمان ملل و از یعنی در کل خود میخواهد بزرگ بسازه. به او اساس مسئله پاکستان و افغانستان مسئله تازه نیست و یک موضوعی است که یعنی از زمان بد و پیدایش پاکستان تا این دفعه پاکستان یک وقتی نخواست است که یک رابطه دوستانه با افغانستان داشته باشه. ما نتیجه شام معلوم است که اونا دنبال منافع خود هستند، دنبالی هستند که گروه های نفوذی به داخل افغانستان داشته باشند، هم افغانستان اشغال اقتصادی کنند و هم سیاسی بکنند و گاهی اوقات گروه های تروریست یا گروه های دهشت‌افغان پیوند بدهند که به داخل افغانستان است. در کل گفتم میتونیم که قطر خودش به عنوان وساطتگر یا به عنوان میانجی یا منطقه دبی، اینا رابطشان با امارات اسلامی رابط خیلی عالی بوده است. گاگای نماینده های از قطر، از امارات متحده عربی به کابل میآیه با مقامات بلند پای امارات اسلامی گفت و شنید میداشته باشند.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید که اهداف امارات متحده عربی و همینطور قطر از میانجیگری و یا پادرمیانی برای حل مشکلات افغانستان با کشورها چه بوده میتونه؟
هر کشور کوشش میکنه که امو بلنس یا بلنس پاور خود در سطح منطقه و فرامنطقه حفظ کنه و به اصطلاح قدرتش حفظ کنه، سیاستش حفظ کنه، چون افغانستان در یک موقعیت اساس است، یک موقعیت اساس جیوپولیتیکی است و اینمی اساس بودن افغانستان است که هر کشور کوشش میکنه که نشست برگزار کنه یا نماینده هایی را دعوت کنه. ولی اگر دبی و قطر و قدر میخواهند که با افغانستان حسی همدردی داشته باشند، خواه آماده شوند امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند، آماده شوند کشورها را دعوت کنند در خصوص به رسمیت شناختن. امارات متحده عربی متشکل از چندین کشور است، اینا میتونند که با یک قوت جمعی هم منابع نفتی در اختیارشان است، هم منابع اقتصادی و هم رابط خوب با آمریکا دارند، کشورها را تشویق کنند در خصوص به رسمیت شناختن امارات اسلامی، کشورها را دعوت کنند تا اینکه حداقل یک اجماع منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در خصوص امارات اسلامی ایجاد شود، یک نقشه رای مثبت. من فکر میکنم که اینا دنبال منافعشان هستند، ولی امیدوار هستیم که این سفر مقامات بلندپایه امارات اسلامی به دبی گره‌گشای وضعیت کنونی باشه و حداقل افغانستان جایگاهش منظم تر بسازد.
تشکر شما آقای عبدالجبار اکبری، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
عزیزان شنونده، همان قسمی که مطلع هستید، برخی از رهبران طالبان نحوه رهبری ملا هبت الله و فرمانهای او از جمله ممنوعیت آموزش دختران را زیر سوال برده و آن را نقد کردند. اخیراً شیر محمد عباس استانکزی، معین سیاسی وزارت خارجه و رئیس پیشین هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه، که قبلاً هم مخالفتش را با بستن دروازه های مکاتب بر روی دختران ابراز کرده بود، بار دیگر و طی یک سخنرانی عملکرد حکومت طالبان در ممنوعیت تحصیل دختران را خلاف شریعت و ناعادلانه خواند. او به طور صریح فرمان ملا هبت الله را غیر شرعی خواند و گفت که روند جاری در حکمرانی طالبان ظلم در حق 20 میلیون جمعیت افغانستان، یعنی زنان است. در این باره همکارم آقای شجاعی گفتگوی داشته است با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، که دعوت میکنم شنونده باشید.
اظهار نظرها از جناب آقای استانکده یک غذای خوبی بر رسانه ها قرار گرفته و من فکر میکنم که حرفا و اظهار نظرات جناب آقای استانکده گرچه خیلی آره، این خریدار داره، مردم از استقبال کردن، جامعه تحصیلی و تعلیمی افغانستان، کادرهای تحصیلی. ولی در مجموع این حرف در خود امارت اسلامی حرف قابل به اصطلاح نشستن در کرسی نیست، کسی به این حرف گوش نمیده و ملا هیبت الله سر این حرفا خبر نیست. مهم دیدگاه، دیدگاه خود ملا هیبت الله آخوندزاده رهبر امارت اسلامی مطرح است. من چنانچه از این اظهار نظرها قبلا جناب آقای حقانی هم داشتن که بیانگر یک مقداره که اختلافات سلیقه‌ای و نظر را گویا بودن و بیان میکردن و او هم به جای نرسید. ولی من فکر میکنم که این اختلاف ها شاید تا حدود را به اساس گرفتاری های ملی و بین المللی که اینا دارند، از نظر ای که جامعه جهانی اینا را به رسمیت نشناختن و بنبست های اقتصادی یک کمک مواجه هستن، پول های انگفت سرمایه های افغانستان که اینا بند کردن در اختیار خودشان گرفتن و قطع کمک ها و اینا زمزمه های قطع کمک ها هست، ما فکر میکنم یک نوع به اصطلاح تاکتیک باشه که با خود رهبری امارت اسلامی هماهنگ باشه تا ببینن جامعه جهانی چگونه برخورد میکنه با این اظهار نظرها و چی تعاملاتی به پیش میاد. و شما ما شاهدیم که حالا خب ترامپ که جدیدن آمده، سفرهای از مقامات امارت اسلامی در کشورهای عربی و در قطر و اینا صورت گرفته، در حال انجام هستند و اسیرای از اونا را هم اینا یکی دو تاشون آزاد کردن، یکی از اسرای خود امارت اسلامی آزاد شد. اینا بیانگر یک تحولات جدیدی است که ببینیم در گذشت زمان در روزهای آینده و هفته‌های آینده چی را ثابت خواهد کرد.
جناب آقای مظفری، با توجه به اینکه آقای اسفانگزای هم در نشست های دوحه حضور داشت و همین که یک طیف وسیعی در کابل هم به نوعی نمایندگی میکنه، خب اینا کسایی هستن که در مجامع بین المللی نشست هایی با طرف های خارجی دارن و همطور که شما اشاره کردید موضوع به رسمیت شناسی طالبان هم مطرح هست. آیا این یک خوراک تبلیغاتی در مجامع بین المللی هست اظهارات آقای اسفانگزای؟ چون قبلا هم آقای اسفانگزای انتقاد کرده بود ولی ترتیب اثر داده نشد به این موضوع.
ما این اظهار نظرشان هم همون طور مثل اظهار نظر گذاشتهشان فکر میکنم ترتیب اثر داده نمیشد و چیزی را که ما شما تا هنوز از امارت اسلامی شناخت پیدا کردیم و داریم و در زیر سیطره حکومت اینا ما هستیم زندگی میکنیم، اینا از همی گپی را که میزنن به سادگی از گپشان عقب نشینی نمیکنن و عبور نمیکنن. این یک چیزیست که ثابت شده در واقع. من فکر نمیکنم که به این سادگی ها با اظهارات نظر آقای استانگزه یا امثال استانگزه رهبری خود امارت تن در بته و یا به ترتیب اثر بته، مگر ای که خود هیبت الله آخوندزاده تشخیص بته که به مشکل اقتصادی مواجه هستند یا تشخیص بتن که شناخت و برسمیت شناختن امارت اسلامی در رأس اولویتشان اگر قرار بگیره برشان اگر مهم باشه که بتونن به نحوی از طریق آقای استانگزه و امثال استانگزه یک دریچه گفتگو و مذاکره را باز بکنه تا زمینه های به رسمیت شناختن امارت اسلامی مساعد شود و همچنین آزادسازی کمک های و انگفت سرمایه های انگفت خود افغانستان و ای که بندیز سر امی کمک های بشری نیاید، که دقیقا اگر این بندیز هم سر کمک های بشری بیاید کشور ما به شدت به مشکلات عدیده مواجه است و مشکلات عدیده دیگه هم مواجه میشه. روی این موضوعات ممکن است که حالا ببینیم که با آمدن آقای ترامپ و سر و صدا که آقای ترامپ داره و ای که سلاح‌ها را تسلیحات از اینجا ما میبریم اینا و اینا هم جواب داده اینا، ببینیم که در آینده ها وضعیت چگونه خواهد شد و به کجا منتهی میشه، آیا اینا به سمت تفاهم بیشتر پیش میره یا یک مقدار به سمت اختلاف و کشمکش.
دکتر سید مظفری، آقای استانگزای یک جمله عجیب را هم در مورد بستن مکاتب و دانشگاه ها بر روی دخترها گفت و اعلام کرد که این کار البته مبنای شرعی نداره و از طبیعت رهبر طالبان ناشی میشه. اولا این طبیعت به چه معناست و ثانیا فکر میکنید که چه تبعاتی را بر شخص استانگزای و طالبان کابل نشین داشته باشه؟
دقیقا این اظهار نظر آقای استانگزای با این تعبیر که ناشی از طبیعت خود اینا هست و مخالف شریعت هست، یه حقیقتا یک اظهار نظر بسیار جدی، شدید، قوی که مخالف به اصطلاح پالیسی ها و سیاست های امارت اسلامی بوده. من نمی فهم که ایره چگونه جرأت کرده همچی یک اظهار نظر را بکنه. اینه در واقع اینمی تصمیم رهبری امارت اسلامی را اینا در واقع به این معنا به چالش کشانده که یک عمل به اصطلاح غیر شرعی است که رهبری امارت به اصطلاح را اعمال میکنه در جامعه. اظهار نظر شدید است، نمیفهمم که از کجا منشأ میگیره و با چی توانمندی اظهار نظر کرده. و ما فکر میکنم که اگر هدایت خود امارت رهبری امارت اسلامی ملا هیبت الله خان نباشه، ما فکر میکنم که اینا پیامد این اظهار نظرهای صریح و این گونه خود شاید متحمل شوه و ببینه.
نماینده ویژه سازمان ملل در کابل در دیدار با سرپرست وزارت خارجه طالبان از افزایش کمک‌های انکشافی به افغانستان خبر داده است. روز آتانبایوا در دیدار امیرخان متقی افزود اولین بار در 3 سال گذشته میزان کمک‌های انکشافی به افغانستان افزایش یافته است که این رویداد بر اقتصاد کشور تأثیر مثبت خواهد داشت. گزارشی از همکارم ذبیح‌الله قریشی.
وزیر امور خارجه حکومت طالبان و نماینده ویژه سازمان ملل موضوعات مورد علاقه افغانستان از جمله مسائل اقتصادی این کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه حکومت طالبان با روزا اوتانبایو و نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در افغانستان و رئیس یوناما دیدار کرد. حافظ یا احمد تکلم سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید:
بهرنی چار وزیر پبیلا بیلو برخو و پزن
متقی در این دیدار با اشاره به دستاوردهای امارت اسلامی در عرصه‌های مختلف گفت ثبات اقتصادی کشور رو به پیشرفت بوده، که گواهی این موضوع گزارش اخیر بانک جهانی است که رشد اقتصادی افغانستان در سال جاری 2.7% گفته شده است. همچنان با گفته تکل در امین حال رئیس یوناما گفته است که برای اولین بار در 3 سال گذشته سطح کمک‌های انکشافی به افغانستان افزایش یافته که این خود بر اقتصاد کشور تأثیر مثبت خواهد داشت. همچنان نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل و رئیس یوناما تعهد کرده است که دستاوردهای امارت اسلامی را در نشست‌های سازمان ملل شریک خواهد ساخت. معاونیت سازمان ملل متحد به ویژه یوناما مسائل افغانستان را هر از گاه مورد بررسی و کنکاش قرار می دهد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
کمپین بهاری کاشت نهال در ولایت ننگرهار آغاز شد. در این کمپین نزدیک به 4 میلیون درخت کاشته خواهد شد. گزارشی داریم از همکارم محمد آصف شینواری.
کمپین بهاری نهالشنی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان میگوید نزدیک به 4 میلیون درخت در مراکز پرورش درختان این ولایت آماده شده است. اجمل سبحانی مسئول مطبوعات اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار میگوید کمپین بهاری نهالشنی در این ولایت آغاز گردید. به گفته موصوف در این کمپین بهاری نزدیک به 4 میلیون درختان میوه‌دار، بی‌میوه و زینتی غرس خواهد شد. اجمل سبحانی افزود همه درختان در مراکز پرورش درختان اداره زراعت و مالداری، شرکت زراعتی کانال ننگرهار و قوریه‌های مربوط به سکتور خصوصی آماده گردیده است. مسئول مطبوعاتی اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار از همه کسانی که درخت غرس می نماید خواست تا از درختان تازه غرس شده و همچنان درختان از قبل موجود به گونه درست محافظت نماید. ولایت ننگرهار از جمله گرمترین مناطق در کشور است که پروسه نهالشانی در آن به نسبت مناطق دیگر کشور زودتر و در نیمه فصل زمستان آغاز می گردد. همه سره در این ولایت میلیون ها درخت غرس می گردد، اما به نسبت عدم مراقبت درست قسمت بیشتر آن دوباره خشک و از بین می رود. آگاهان امور زراعت و محیط زیست می گویند در صورتی که از درختان غرس شده به گونه درست مراقبت صورت نگیرد، با توجه به چالش ها و خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی این منطقه نیز با چالش ها و خطرات جدی اقلیمی روبرو خواهد شد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شننده. آخرین بخش خبری به سمتان رسید. کلام ناب را شننده باشید به مدت 10 دقیقه.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نا
بدهم بر او دلم را که بسی با ببینم، که بسی با ببینم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام و درود بر شما، وقتتان بخیر. حجت الاسلام پناهیان کارشناس امروز برنامه کلام ناب هستند و موضوعی که امروز برای شما عزیزان در نظر گرفته شده زیبایی ایمان است. با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ایمان تنها برای وجود انسان لازم و مفید نیست. ایمان برای وجود انسان تنها ملایم طبع و فطرت آدمی نیست. ایمان تنها برای تنظیم زندگی دنیا و آخرت به عنوان کارسازترین عامل ضروری نیست، بلکه در کنار همه این ضرورت‌ها ویژگی دیگری خداوند متعال در قرآن کریم برای ایمان برشمرده است که ما معمولاً به اون ویژگی کمتر توجه می‌کنیم و اون ویژگی زیبایی ایمان است. ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. می فرماید من ایمان رو در دلهای شما زیبا قرار میدم. نباید تنها به استدلالها و براهین عقلی پشتیبانی کننده از ایمان توجه کرد. آنچه که علماء علم کلام ترویج دادند و به حق و به جا هم هست، نباید به فطری بودن ایمان تنها تکیه کرد و ملایم طبع آدمی بودن ایمان، که البته این گرایش فطری ما به ایمان کلید ماجرای ایمانه، در این هم تردیدی نیست. نباید فقط به ابعاد اجتماعی و حتی ابعاد فردی ایمان که چگونه بر شخصیت انسان تأثیر کلیدی و بسزا داره توجه بکنیم، بلکه حس زیبایی گرایی انسان رو هم ایمان ارضا میکنه و خدا خواسته که به زیبایی ایمان توجه بشه. چه ضرورت هایی موجب میشه ما به این بحث بپردازیم؟ فقط طی 2-3 کلمه اون ضرورت ها رو اشاره کنم. یکی از ضرورت هاش اینه، میتونه جلوی عجب انسان رو بگیره، چون اگر شما ایمان رو صرفاً مفید بدانید اونقدر ازش لذت نمیبرید که ایمان رو زیبا بدانید. وقتی ایمان رو زیباییش رو درک کردی و لذت بردی، این لذت بالفور، این لذت آنی که داری از ایمان میبری، خودش شما رو شرمنده و بدهکار پروردگار عالم میکنه و شما طلبکار از خدا نمیشی که خدا یا ببین ما ایمان آوردیم، ما بالاخره این نمازایی که میخونیم رو حساب ایمانه، شما هم باید ما رو تحویل بگیری. کسی عجب پیدا میکنه که آنن لذت نمیبره، منتش رو میگذاره که خداوند متعال به عنوان یک بلیه عام البلوا درباره منت گذاری در قرآن کریم سخن گفته است و فرموده است که شما به خاطر مسلمون شدنتون منت نگذارید. گویی این منتگذاری یک بلیه عام البلواس، عجب آفت عبادت همه می دانن. خب آثار دیگرش چیه؟ یکی از آثارش اینه که در این جهانی که شما قدرت رقابت پیدا میکنید. ابلیس از اون طرف دنیا رو داره الکی و دروغین زیبا جلوه میده و خدا هم از این طرف میفرماید ما هم در مقابل او، نه در مقابل او که حقیقت داره، ایمان رو زیبا قرار میدیم در دل اهل ایمان. لأزینن لهم فی الارض، ابلیس میگه من میخوام آنچه که در روی زمین هست انقدر زیبا قرار بدم هیچ کدوم عاشق ملاقات تو نشن. خداوند متعال هم میفرماید منم ایمان رو زیبا قرار میدم. زیبایی ایمان رو که درک کردن دیگه به طرف محصولات هالیوودی و به طرف محصولات غربی گرایش پیدا نخواهند کرد. فواید دیگری هم برای این موضوع وجود داره، بگذاریم. خب ایمان چیش زیباست؟ کجای ایمان زیباست؟ یکی از وجوه مهم برای زیبایی ایمان ابهامی است که در ایمان هست، ابهامی است که در رفتار مؤمنانه هست، ابهامی است که در رفتار پروردگار عالم با مؤمنانش وجود داره. یه پیچیدگی و ابهام. این پیچیدگی و ابهام رو دقت که بکنید میشه عامل زیبایی. اول من این ویژگی که در ایمان هست رو یه مقدار بیشتر توضیح بدم، بعد عرض بکنم چرا این زیباست. آیا ما داریم به خودمون تلقیم میکنیم این زیباست یا واقعا زیبایی داره؟ به اسناد تجربه مشاهدات خودمون در دنیا اثبات بکنیم که این ویژگی که اسمشو گذاشتیم ابهامی که در ایمان هست زیباست. حالا این ابهام رو اول توضیح بدیم. شما میدونید شاید این یکی از مهمترین اساساً ویژگی های زندگی مؤمنانه باشه که وقتی شما در اثر ایمان کار خوبی انجام میدید، با خدا معامله میکنید، فوری پاداش دریافت نمیکنید. قطعی هم باشه پاداش، معلوم نیست این پاداش جدای از زمانش که فوری نیست چه چیزی باشه. تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز، حالا چی معلوم نیست. شما صدقه میدی، لطف میکنی، بعد خدا در مورد فرزندانت 3-4 تا کار خوب انجام میده به نفع بچه هاته. اگه اون کارا رو انجام نمیداد، شما باید 10 میلیون تومان هزینه بیمارستان و هزینه تربیت بچهت میکردی، در حالی که اینجا یه دونه صدقه دادی اون 10 میلیون تومان از دوشت برداشته شده. اصلا متوجه نمیشی که 10 میلیون تومان برداشته شده. این ابهام ایمانه، این ابهام تعامل مؤمنانه است با پروردگار عالم. هم خدا مبهم با بندش برخورد میکنه، هم شما مبهم دریافت میکنید نتیجه رفتارهای خودتون رو.
از اینکه با برنامه کلام ناب با ما همراه بودید جهان سپاس و تا تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارت.
شنوندای عزیز محترم، چنانچه تمایل داشته باشین می توانید هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان به مدت 2 ساعت گلچینی از نشرات پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. تشکر و سپاس داریم از همراهیتان با رادیوی خودتان رادیو دری. در جمع شما عزیزان بودیم. خدا کند برنامه‌ای که تقدیم شد رضایت خاطر شما همراهان را جلب کرده باشد. شب بسیار خوب و خوشی از خداوند منان برای شما مسئلت داریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
شان طلب کردم نمیشه چطور بیا فردلی